My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه است. شرکت سامسونگ الکترونیکس یه غوله. بر اساس اطلاعات مربوط به هلدینگ های کشور کره جنوبی، این شرکت فناوری بهترین بخش هلدینگ قدرتمند سامسونگ محسوب میشه. تعداد گوشی های هوشمند و سیستم های سرگرمی و لوازم خانگی ساخته شده در این بخش بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای تو کل دنیاست. تولید تراشه‌های حافظه که برای ذخیره داده روی دستگاه‌های الکترونیکی استفاده میشن و قیمتشون هم به خاطر کمبود جهانی نیمه رسانه‌ها رو به افزایش، هم تقریباً تو مشت این شرکته. درآمد سالانه سامسونگ الکترونیکس معادل 200 میلیارد دلاره و چندان کمتر از شرکت اپل، یعنی با ارزش‌ترین شرکت تاریخ هم نیست. مقدار نقدینگی این شرکت هم معادل 100 میلیارد دلاره. پس وضعیت خوبی دارن. حالا اما سامسونگ الکترونیکس و گروه مادرش با اسمی که به معنای سه ستاره است وارد مرحله حساس و جدیدی شدن. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی رو برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ، اجتماع و سیاست و البته اقتصاد میشن. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی کمتر بهش توجه شده باشه و برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. این یه تبلیغ نیست. من این زنگم گذاشتم به خاطر اینکه حواستون رو جلب بکنم. من تو اپیزودهای مختلف پادکست‌های زیادی رو به شما معرفی کردم، اما یه پادکستی هست که کیفیت و مدل ساختش رو دوست دارم و از نظر علمی و حرفه‌ای در رده خیلی خوبی قرار دارن. اسم این پادکست اسکروجه. سازنده این پادکست دو تا قول خیلی مهم دارن. اول اینکه وقت شما رو به عنوان مخاطب تلف نمی‌کنن و تو کمترین زمان ممکن تلاش می‌کنن حرفشون رو بزنن. دوم این که بعد از گوش دادن به اسکروج قطعاً به درک بهتری از خودتون و دنیای اطرافتون میرسید. به طور کلی کار این پادکست علمی نگاریه. همه سعیشون هم اینه که مباحث علمی رو با یه زبون ساده بیان بکنن. مثل کاری که من تلاش میکنم انجامش بدم. تو فصل دومشون که به تازگی شروع شده اومدن یه پرونده از اقتصاد ایران درست کردن و تلاش کردن با کمک پژوهشگران ایرانی مسائل رو دقیق‌تر بررسی بکنن و برای شما بگنشون. لینک دسترسی به پادکست رو تو توضیحات این پادکست و این اپیزود گذاشتم، اما تو اپ پادکست خودتون اگه اسمشون رو سرچ بکنید به راحتی میتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید و گوش بکنید و لذت ببرید. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد سامسونگه. این شرکت با مدیریت جدیدش تصمیم گرفته به جنگ تولیدکنندگان بزرگ پردازنده و حافظه بره و تبدیل به بزرگترین شرکت تولیدی دنیا در این حوزه بشه. تو ماه آگوست 2021، یعنی همین یک سال پیش، لی جاو یونگ، فرزند خانواده مؤسس سامسونگ، در سال 1938 بعد از دو دوره کار اجباری به جرم رشوه‌خواری از زندان آزاد شد. این آقای لی بالاخره داره کنترل کامل این امپراتوری رو از پدر مرحومش، یعنی لی کونهی که سال 2020 بر اثر کرونا فوت کرده بود، به دست میگیره. اولش به خاطر به کما رفتن آقای لی پدر به مدت 6 سال و بعدش به خاطر محکومیت رشوه‌خواری پسرش و دست داشتنش به پرداخت رشوه به اعضای مهم دولت در کره جنوبی برای ادغام دو تا از شرکت‌های تابعه سامسونگ که میتونست قدرتش رو تثبیت بکنه، مسئله جانشینی در سامسونگ پیچیده شده بود. آقای لی که بالاخره آزاد شده، برنامه‌های بزرگی برای این شرکت داره و می‌خواد این شرکت رو به سرآمد تولید تراشه‌های نیمه هادی لاجیتک پیشرفته مورد استفاده برای پردازش اطلاعات تبدیل بکنه. همونطور که این شرکت قبل از این هم در زمینه حافظه و گوشه‌های هوشمند سرآمد بود. این کار باعث رقابت شونه به شونه سامسونگ الکترونیکس با کارخانه‌های تولید تراشه‌ای مثل TSMC تایوان و اینتل آمریکا شده و این شرکت رو وارد رقابت جهانی و سخت برای یکی از راهبردی‌ترین صنایع دنیا می‌کنه. اسم این TSMC تایوان و اینتل رو تو ادامه ای اپیزود زیاد میشنوین. یه شرکت بزرگ تایوانیه که تقریبا این مقدار خیلی زیادی از بازار تراشه های حافظه و پردازنده ها رو در دست خودش داره. روز هفتم ماه اکتبر 2022 سامسونگ الکترونیکس تایید کرد که یه بخشی از پیشرفته ترین ریز پردازنده های لاجیتک جهان رو بر اساس معماری GAA جدیدش و ترانزیستورهای 3 نانومتری در سال 2022 تولید میکنه. خیلی کلام اختصاصی به کار بردم، بذارین توضیحش بدم. ریز پردازنده های لاجیکال کارشون اندازه‌گیری تعداد هسته هایی که سیستم عامل میبینه و آدرس دهی میکنه بهشون. بنابراین حاصل ضرب تعداد هسته های فیزیکی با تعداد رشته هایی که هر هسته میتونه تحمل بکنه میشه این عددی که ریز پردازنده ها رو تشکیل میده. این GAA چیه؟ مخفف گیت All Around، نوعی ترانزیستوره که در اون توان ورودی از همه طرف بررسی میشه و امکان مقیاس بندی مداوم پردازنده رو فراهم میکنه. راستش این موضوع خیلی پیچیده و علمیه. من چند روز روی همین قسمت گیر کرده بودم که چطور بفهمم چی هست و چطور توضیحش بدم. اما فقط اینو بگم که هرچی معماری ترانزیستورهای پردازنده کوچکتر باشه، این یعنی تعداد بیشتری ترانزیستور در یک پردازنده جا میشه و سرعت محاسبات این پردازنده بیشتر از قبل میشه و بیشتر میتونه کار بکنه. و این موضوع یعنی بهتر شدن عملکرد دستگاهی که از اون استفاده میکنیم. الان در واقع از ترانزیستورهایی دارن استفاده میکنن که از فناوری 3 نانومتری استفاده میکنن، یعنی خب خیلی پیشرفته. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنم. حالا بعد از این اعلامیه که گفتم، سامسونگ اعلام کرد که برنامه تولید انبوه تراشه های 2 نانومتری از سال 2025 رو داره که همه تحلیلگران رو غافلگیر کرد. پیش بینی میشه این شرکت امسال مبلغ خیلی چشمگیر 37 میلیارد دلار یا بیشتر رو روی کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری میکنه. به این ترتیب سامسونگ داره تلاش میکنه مشتریای جدیدی مثل انویدیا، شرکت تولید پردازنده آمریکایی و کارت گرافیک اسمش رو احتمالا شنیده باشین، و تسلا، شرکت تولید خودروی برقی رو هم به خودش جذب کنه. نتیجه این ریسک آقای لی در سامسونگ الکترونیکس احتمالاً هم تبعات و هم جایزه بزرگی به دنبال داره که فقط شامل حال سامسونگ نمیشه. این فعالیت سامسونگ برای کره جنوبی هم مهمه، چون رئیس جمهورش رأی به عفو مشروط آقای لی به دلیل منافع ملی و با توجه به اهمیت این شرکت بزرگ برای اقتصاد کره جنوبی داده بود. این کار آقای لی صنعت جهانی نیمه رسانه‌ها رو هم تحت تاثیر قرار میده، چون حساسیت بالای این صنعت به خاطر کمبود تراشه در سطح دنیا امروز پررنگ‌تر از همیشه شده. این مرد، این آقای لی که اطرافیانشون رو انسانی کمرو، نجیب و زرنگ توصیف میکنن، برای تضمین موفقیتش باید یه بیرحمی خیلی زیادی رو هم قاطی کارش بکنه. سامسونگ الکترونیکس شرکت پیچیده‌ای با چالش‌های راهبردی و عملکرد ناامیدکننده تو بازار بورس. در بهترین توصیف این شرکت به دو بخش عمده تقسیم بندی شده. کار بخش اولی تولید دستگاهی مثل گوشی‌های هوشمند و تلویزیون و لوازم خانگیه. بخش دوم هم تولید قطعات و پردازنده‌هایی داره که توی دستگاه‌های سامسونگ استفاده میشن و گاهن به شرکت‌های مثل اپل هم فروخته میشن. سامسونگ تو بخش تولید دستگاه خودش دو بخش دیگه هم داره. تلویزیون جداست و وسیله‌های مثل ماشین لباسشویی و دستگاه دیجیتال مثل گوشی‌های هوشمند. اما بخش مربوط به قطعه از نیمه رسانه‌ها و نمایشگرها تشکیل میشه. بخش تولید دستگاه و سخت افزار یه جورایی موتور رشد این شرکت محسوب نمیشن برخلاف تصور همه. افراد نزدیک به سامسونگ میگن که آقای لی یه سلسله مراتب برای شرکت درست کرده. تو این سلسله مراتب بخش لوازم خانگی در پایین‌ترین مرتبه و زیر بخش تولید تلویزیون قرار گرفته. چون علارغم حاشیه سود کم و مشابه تقریبا توی سالهای مختلف، نقش پررنگی در تقویت برند ارزشمند سامسونگ داره. بعد از این ترتیب بخش تولید گوشی و تلفن همراه قرار داره که تو دهه 2010 بیش از نصف سود به دست اومده توسط سامسونگ رو تشکیل داده. گرچه پرونده این بخش، یعنی بخش موبایل، تا الان چندین بار باز شده و بسته شده، محصولات مختلفی اومدن و دوباره از بین رفتن و تعطیل شدن، اما همچنان نقدینگی بالایی رو تولید میکنن و به خاطر طیف گوشی‌های جدید و پرفروش با صفحه نمایشگرهای تاشو نوید آینده بهتری به این شرکت میدن. تو این سلسله مراتبی که گفتم، نیمه رسانه‌ها، حالا پردازنده و حافظه، تو بالاترین مرتبه این سلسله مراتب قرار گرفتن. در طول تاریخ این شرکت سامسونگ روی تولید تراشه‌های حافظه تمرکز داشته و 44% از بازار جهانی تراشه‌هایی که معروف به هارد ما استفاده به اسم هارد میشناسیمشون و 36% از حافظه‌های NAND یا NAND رو که برای حافظه‌های گوشی تلفن همراه استفاده میشن رو به خودش اختصاص داده. بخش تولید حافظه تقریبا بیش از 20% درآمد سامسونگ رو تولید می‌کنه، اما تقریبا نصف سود عملیاتی به این بخش مربوط میشه، یعنی اهمیت خیلی بالایی داره. تحلیلگرها تخمین میزنن که تولید حافظه تو شرکت سامسونگ الکترونیکس حالا سوددهی داره، چون وجود این تراشه ها برای ذخیره داده تو صنایع مختلف اهمیت بالایی داره. به گفته نیکولاس گاودیس، از اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو، از بانک UBS، جهت حرکت این صنعت فقط حالت سودی داره. بر اساس پیشبینی یه شرکت تحقیقاتی به اسم اومیدیا، از سال 2020 تا سال 2025 بازار جهانی تراشه‌های حافظه هر سال با نرخ دو رقمی از گسترش پیدا می‌کنه. به خاطر افزایش تقاضا در بخش مراکز داده و همچنین ادغام شرکت‌های تولیدکننده تو بخش عرضه، این مسئله دیگه به اندازه قبل پر اهمیت نیست. اینو بذاریم بشکافم، یه ذره بیشتر توضیحش بدم، یه ذره گون گفتمش. یه سری کوچیک سازی‌های مختلفی داره تو بخش تولید کنندگان اتفاق میفته. تولید کنندگان کوچیک دارن با همدیگه مرج میشن، اما سرمایه این تولید کنندگان کوچیک کمه و این به معنای عدم توانایی رقبا برای ورود آسون به عرصه تولیده. یعنی اینقدر منابع تولید کنندگان کوچیک شده که نمیتونن روی فناوری‌های جدید سرمایه گذاری بکنن و این موضوع در دنیای تکنولوژی یعنی مرگ، یعنی عقب موندن، یعنی نابود شدن. اما شرکت سامسونگ الکترونیکس ادعا میکنه که توانایی خودش رو توی نوآوری و استخراج ارزش از کسب و کارهای قدیمی، یعنی همین حافظه ها، اثبات کرده و میتونه حتی بیشتر درآمد داشته باشه. اما تعدادی از مدیران اجرایی این شرکت نگران پیچیدگی عملیات تولید حافظه هستند و بعضی از سرمایه‌گذاران هم نگران کاهش احتمالی تقاضا برای تراشه‌های حافظه تا پایان امسال، یعنی 2022 هستند. این چیزایی که گفتم یعنی چی؟ یعنی سامسونگ ممکنه نتونه روی بحث تولید حافظه و سخت افزار تمرکز بکنه، یعنی درآمد ازش کسب بکنه به اندازه کافی. حالا گزینه‌ها چیه؟ راه حل چیه؟ یکی از گزینه‌های سامسونگ احتمالاً تقلید از مسیر اپله و توسعه بخش خدمات که از 8% درآمد سازندگان اپل در سال 2012 به 1/5 رسیده. یعنی یه نقش خیلی مهمی داره. بگم منظور چیه؟ اینکه اپل از سال 2012 یه مسیر جدید آغاز کرد. اپستورش رو ارتقا داد و تلاش کرد درآمد بیشتری بسازه. بعد رفت سراغ سرویس‌های مثل اپل پی، اپل کلاود، اپل میوزیک و شروع کرد به ارائه خدمات و سود خوبی هم ساخت. اونم نه از سخت افزار. بعد از مرگ استیو جابز و جانشینی تیم کوک، تیم مدیریت اپل اینقدر هوشمند بودن که در یک پروسه چند ساله تغییر ایجاد کردن در اپل و بخش خدمات رو بالا آوردن و اهمیت سخت افزار رو کم کردن، چون فکر میکردن که درآمد سخت افزار دائمی نیست. اما داستان سامسونگ یه ذره به نظر میاد فرق بکنه، چون علارغم چند موفقیت کوچیک خصوصا در زمینه برنامه‌های پرداخت و سلامتی، تلاش‌های سامسونگ برای اضافه کردن نرم‌افزار و خدمات جدید به سخت‌افزارهای درجه یک خودش چندان پیوسته و موفق نبوده. یه دلیل برای عدم موفقیت سامسونگ و ایجاد همچین مسئله اینه که رویکرد تقدم سخت افزار توی فرهنگ شرکت سامسونگ الکترونیکس یه ریشه قدیمی داره. احتمالاً شخصیت و تجربه آقای لی هم مزید بر علت شده. یکی از مدیران اجرایی سابق شرکت سامسونگ الکترونیکس میگه که طبع آقای لی خیلی محتاط و محافظه‌کارانه است، حتی شدیدتر از پدرش. ممکنه این محافظه‌کاری ذاتی به خاطر اولین تلاش بزرگی باشه که بعد از رفتن به دانشکده تجارت هاروارد تشدید شده باشه. تو اواخر دهه 90 و زمان اوج حباب دات‌کام، آقای لی توی شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر به اسم ای سامسونگ سرمایه‌گذاری کرد. بنا به گفته مدیر اجرایی سامسونگ، مدیر اجرایی سابق سامسونگ، چون آقای لی شاهد ورشکستگی این شرکت بود، نسبت به مهندسای نرم افزار کره‌ای بدبین شد و شرکت ای سامسونگ رو اصلا کلا تعطیل کرد. از طرفی برداشتن قدم‌های بزرگ تو بخش خدمات میتونست همکاری طولانی مدت و موفق سامسونگ الکترونیکس با قول‌های نرم افزاری مثل گوگل و مایکروسافت رو به خطر بندازه. سال 2014 سامسونگ یه نوع خدمات پخش موسیقی به اسم میلک میوزیک رو به بازار معرفی کرد که علارغم موفقیت آمیز بودنش 2 سال بعد بسته شد. یکی از مدیران اجرایی سابق سامسونگ به خاطر داره که گوگل تلاش‌های سامسونگ برای تولید نرم‌افزار رو به منزله اقداماتی برای فروپاشی اکوسیستم اندروید تلقی کرد و احساس خطر کرد و به سامسونگ اخطار داد. این شخص با حسرت اضافه کرده تو مصاحبه که من تقریبا مطمئنم که سامسونگ کلن دیگه تولید نرم‌افزار و خدمات رو کنار گذاشته. نگرانی این آقا به خاطر از دست دادن یه فرصت بزرگه. اون میگه که گرچه این شرکت هنوز هم صحبت‌های در مورد اقدامات جدید در این زمینه میکنه، اما احتمالاً این صحبت‌ها صرفاً برای اطمینان از صداقت گوگل و بقیه شرکاست. من خودم به شخصه یادمه که سامسونگ یک سیستم عاملی تولید کرد به اسم تایزن، خیلی هم سرمایه گذاری کرد، خیلی هم تبلیغ کرد، اما از یه جایی به بعد یهو گذاشتش کنار و دوباره برگشت سراغ سیستم عامل. همین مسیر رو برای ساعت‌های هوشمندم برداشت و سال گذشته دوباره اون سیستمی که برای در واقع ساعت استفاده می‌شد رو کنار گذاشت و برگشت به اندروید، اندرویدی که گوگل داشت معرفی می‌کرد. مشکل دیگه مربوط به کشور چینه. این کشور منبع تقاضای مهمی برای تراشه‌های حافظه و پردازنده‌ها محسوب میشه. سامسونگ برای پاسخگویی به این نیاز داره امسال دومین کارخونه تولید تراشه حافظه خودش رو تو شهر ژیان تکمیل میکنه. ژیان نیست، ژیان. برخلاف تشدید تنش‌های بین چین و غرب، مخصوصاً آمریکا، احتمالاً نه سامسونگ نه هیچ شرکت تولید تراشه دیگه تو کره جنوبی این همسایه بزرگ رو از دست نمیده، چون این کشور به احتمال زیاد سالهای سال همچنان یه خریدار بزرگ باقی میمونه، مخصوصاً برای تراشه‌های حافظه و پردازنده‌ها، چون از نظر فنی پیچیده‌تره. یعنی سامسونگ باید برای حفظ مشتریان چینیش همزمان با حفظ مشتریان آمریکاییش توازن برقرار بکنه و یه جورایی وسط رو بگیره که نه سیخ بسوزه نه کباب. این صف نسبتاً طولانی مشکلات و ریسک‌های مختلف توضیح خوبی برای عملکرد ضعیف سامسونگ در مقایسه با قول‌های دیگه در زمینه فناوری مثل اپل و شیائومی و تولیدکنندگان دیگه تراشه و پردازنده مثل TSMC و اینتل، توضیح خوبی برای این موضوع، چون این شرکت از چند کسب و کار نسبتاً مشخص تشکیل شده و همین موضوع باعث شده که هزینه از دست رفته این شرکت‌های به هم پیوسته خیلی زیاد بشه و یه جورایی سامسونگ مجبور بشه با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم بکنه. این شرکت، یعنی شرکت سامسونگ، تو لیست سئول حضور داره، جایی که باعث شده تا محدودیت‌های تسهیلات و تعهدات سهام که اونم در گذشته اتفاق افتاده، سرمایه‌گذاران محلی رو به فروش سهام سامسونگ ترغیب بکنه. به محض اینکه سهام سامسونگ شروع میکنه بالا رفتن در بورس کره، در بورس سئول، سهامدارا شروع میکنن به فروش. و البته یه مشکل دیگه‌ای هم وجود داره. انبوه نقدینگی سامسونگ همون که گفتم 100 میلیارد دلار باعث کاهش بازدهی شده. پول تو حساب بدون سرمایه گذاری پول در نمیاره، فقط انباشته میشه و ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. همون مثال معروف پول پول در میاره دیگه، اینجا مصداق داره. در نتیجه این موضوعات علارغم عملکرد خیلی مناسب سامسونگ، سهام این شرکت بین 1 تا 1.5 برابر ارزش دفتری آینده، یعنی خیلی کمتر از شرکت‌های رقیبش معامله شده. افزایش سود سهام این شرکت از 22% سود خالص در سال 2018 به 78% در سال 2020 افزایش پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 2 برابر شد سود و ارزش این شرکت. اما تو همین زمان، تو همین دوره زمانی، ارزش اپل تقریبا 3 برابر شد. تو این روزها که بحران نیمه رسانه‌ها و پردازنده‌ها وجود داره، پیش‌بینی میشه که چشم‌انداز قدرتمندتری برای سامسونگ اتفاق بیفته و ارزشش بیشتر بشه، اما فعلا خبری نیست. آقای لی با هدف جبران عملکرد ضعیف سامسونگ روی طراحی تراشه‌های لاجیتک پیشرفته قمار کرده. ایده پشت این طراحی گرفتن بخش بزرگی از بازار همیشه در حال رشد و پرسود تراشه‌های غیرحافظه و پردازنده هاست که 70% بازار جهانی و 550 میلیارد دلار رو تشکیل میده. این بازار 550 میلیارد دلار خیلی بزرگه واقعا. اونم تو یه سال، نه فکر کنین چند سال. آقای لی قصد داره 40% بازار بخش حافظه و پردازنده رو به سامسونگ اختصاص بده و ببره این بخش رو. این فرزند خانواده سامسونگ کار سختی رو پیش روی خودش داره. سال 2016، یعنی وقتی که اپل تمام واحدهای تولیدی پردازشگرهای سری A خودش رو که برای آیفون و آیپد و بقیه محصولاتش از سامسونگ به TSMC تایوان منتقل کرد، بخش تولید پردازنده سامسونگ با شکست خیلی بزرگی مواجه شد. این شوک یه مثال بارزی از امکان ایجاد تضاد منافع احتمالی با مشتریان اصلی به دلیل ساختار پیچیده سامسونگ بود. اون بخش تولید پردازنده و حافظه و صفحه نمایش برای شرکت‌های مثل اپل، سونی و همه شرکت‌های دیگه محصول تولید می‌کرد، اما همزمان بخش در واقع سامسونگ، بخش سامسونگ موبایل داشت صفحه نمایش و دوربین و پردازنده‌ای که خود سامسونگ تولید می‌کرد رو استفاده می‌کرد و همین موضوع انگار این بود که سامسونگ داره با خودش رقابت می‌کنه و از اون طرف هم شرکت ها مثل اپل می ترسیدن که سامسونگ اون طرح اینا رو بدزده و برای خودش بکنه و دیگه نتونن رقابت بکنن. به خاطر همین اپل تصمیم گرفت که پردازنده ها و تولیدش رو به شرکت TSMC تایوان منتقل بکنه. نصف خروجی بخش تولید پردازنده این شرکت به بخش تولید دستگاه خودش اختصاص پیدا کرده، بقیهش هم صرف تأمین مشتریان خارجی میشه. اپل شرکت TSMC تایوان رو به سامسونگ، یعنی رقیبش در زمینه‌های گوشی‌های هوشمند، ترجیح داد، چون یه شرکت تولید کننده پردازنده کامل حساب می‌شد این شرکت تایوانی و اپل می‌خواست که پول تو جیب سامسونگ نره، برای اینکه جنگ بینشون خیلی زیاد بود و نمی‌خواست که کمک بکنه به رشد سامسونگ و رقیبش رو قوی بکنه. تا اینجای کار پیشرفت‌های صورت گرفته در جهت رسیدن به هدف بلند پروازانه آقای لی که چند سال قبل جرقش رو زده بود چندان مقبول نبوده و پیش نرفته. این شرکت حدود 15% از بازار تولید پردازنده رو تو دسته خودش داره، اما سهم شرکت رقیبش TSMC 50%. این شرکت تایوانی قصد داره 100 میلیارد دلار رو توی دوره 3 ساله روی ظرفیت‌های تولید جدیدش سرمایه‌گذاری بکنه. درآمد تراشه‌های غیر حافظه شرکت سامسونگ تقریباً 7% فروش کل شرکت رو تشکیل میدن. هرچند که تو سال 2005 از صفر شروع کردن و به اینجا رسیدن و شرکت چند تا پردازشگر تخصصی برای محصولات مختلفش درست کرده و اسمش رو گوشه اگزینوس اگه اشتباه نکنم، اما این سهم این بخش از 7%، یعنی سهم سود این بخش، حتی از این 7% هم کمتره. تضاد منافع تنها چالش پیش روی این شرکت نیست. اگرچه که بخش های تولید تراشه های حافظه و پردازنده ها وجوه مشترک و مخارج مشابهی دارند، اما تفاوت های خیلی زیادی هم دارند. مسئله اصلی، دغدغه اصلی در تولید تراشه‌های حافظه، سرعت و حجم و صرفه‌جویی در پروسه تولید انبوهه. اگه مهندسی در مقیاس نانو انجام بشه تو این بخش، مشتری‌ها سفارش‌های بیشتر و بیشتری برای اهداف خاص خودشون میدن، اما فناوری تولید پردازشگرها خیلی پیچیده‌تر، خیلی هایتک‌تر و خیلی سخت‌تر و پرهزینه‌تره. از نظر فناوری شرکت سامسونگ حداقل تو دو نسل آخر پردازشگرهای اگزینوسی که تولید کرده از شرکت رقیبش TSMC تایوان عقب افتاده. شاید یه بخشی از این قضیه به خاطر احتیاط منطقی باشه، یه جورایی میخوان که یه دفعه یه چیزی تولید نکنن که نتونن کیفیت مناسب نداشته باشه، اما سکون تو این موقعیت میتونه رابط با مشتریان رو مشکل تر بکنه، چون بنا به گفته یکی از مدیران اجرایی بخش نیمه رسانه ها از یه شرکت دیگه، میگه که خیلی از اونها، خیلی از کسایی که میخوان از پردازنده استفاده بکنن، تا گارانتی ظرفیت خط تولید و کیفیت رو نگیرن هیچ تمایلی به سفارش دادن ندارن. و مدیرای اجرایی سامسونگ به جای پیشبینی نیازهای شرکت‌هایی که میخوان ازش خرید بکنن، بیشتر رفتار انفعالی نشون میدن و دارن توی موضوع عقب میرن. مشخص آقای لی با آگاهی از این مشکلات به دنبال تسریع توی تغییرات مورد نظر خودش تو شرکت سامسونگه. این شرکت از مهارت تحقیق و توسعه خودش برای ریسک کردن روی تراشه‌های نسل بعدی استفاده میکنه. یه مثال میتونه معماری جدید پردازنده های این شرکت باشه. این شرکت هیچ اطلاعاتی در رابطه با مقدار سرمایه صرف شده برای تراشه های حافظه و پردازنده ها اعلام نکرده. بنا به گفته شرکت دلال به اسم CLSA، اونا تاکید داشتن که سامسونگ تلاش خیلی زیادی روی تراشه های جدیدش داره و همین موضوع به تحقیق و توسعه بیشتری هم نیاز داره و سرمایه گذاری بیشتری هم میخواد. سامسونگ داره به تأسیس یک کارخونه 17 میلیارد دلاری برای تولید تراشه‌های پیشرفته تو تگزاس هم فکر میکنه تا نیاز آمریکا به انتقال تمرکز تولید تراشه از آسیا به آمریکا رو پاسخ بده. این وسط ممکنه سامسونگ بتونه از اون طرح ریخت و پاش گونه یارانه 52 میلیارد دلاری مد نظر کنگره آمریکا برای صنعت نیمه رسانه‌ها هم سهیم بشه. کنگره طرحی تصویب کرده که شرکت‌هایی که تو آسیا الان دارن تولید میکنن پردازنده هاشون رو، اگر بیان در واقع در آمریکا کارخونه تأسیس بکنن، میتونه از اون یارانه 52 میلیارد دلاری، اون وام تقریبا بلاعوض 52 میلیارد دلاری استفاده بکنن. سانجیو رانا از شرکت، همون شرکت دلالی که گفتم، CLSA، معتقده سامسونگ قصد داره مشتریای جدیدی جذب کنه وقتی که میخواد بره آمریکا. به طور مثال شرکتای مثل انویدیا که کارت گرافیک تولید میکنه و شرکتای مثل تسلا. این دوتا شرکت چه مزیتی برای سامسونگ دارن؟ اینکه هیچ تداخلی با کسب و کارهای دیگه سامسونگ ندارن و احتمال ایجاد مشکل و رفتن این شرکت‌ها از پیش سامسونگ کمتر میشه و دیگه مشکل اپل در واقع پیش نمیاد. این وسط شاید خبرهای خوبی هم برای سامسونگ وجود داشته باشه. این خبرها چی هن؟ شاید این ژئوپلیتیک ملتهب صنعت نیمه رسانه ها به کمک سامسونگ بیاد. تشدید نگرش های ملیگرایانه در رابطه با فناوری های مخصوصا تو حوزه طراحی و تولید تراشه باعث میشه که دولت ها این روزها بیشتر به تولید داخلی و قهرمانان محلی روی بیارن، اما ممکنه در نهایت این قضیه به نفع سامسونگ تموم بشه. چرا؟ با تشدید تدریجی فشار نظامی چین روی تایوان که به ادعای چین بخشی از خاک این کشور تلقی میشه، نگرانی درباره آینده شرکت TSMC که در تایوان کار میکنه هم بیشتر و بیشتر میشه. به گفته یه مدیر اجرایی بخش نیمه رسانه ها، خیلی از شرکت هایی که به TSMC وابسته هستند، برنامه‌ای برای کاهش تبعات احتمالی ناشی از بین رفتن این شرکت تایوانی دارن اجرا میکنن، مثال همین شرکت اپل. سامسونگ از این موضوع به عنوان نزدیکترین رقیب TSMC میتونه سود زیادی ببره. به گفته یکی از مدیران اجرایی سابق گروه سامسونگ به نام مارک نیومن که مدیر ارشد تجاری شرکت نیوبولته که یه استارتاپ حوزه تولید باتریه، سامسونگ بزرگترین مجموعه صنعتی کارخانه‌های تولیدی و مهندسی نیمه رسانه‌ها و چند مورد از بهترین فناوری‌های تراشه کل دنیا رو در دست داره. یه راه حل برای تسریع تو رشد سامسونگ یه توصیه قدیمیه که بانک‌های سرمایه‌گذاری به سامسونگ تا حالا چندین بار اعلامش کرده بودن، اونم این که تفکیک سامسونگ، یه بخش تولیدی برای تولید پردازنده، یه بخش تولیدی بقیه محصولات. این کار باعث حذف تضاد منافع احتمالی تو بخش تولید و پردازنده میشه. همچنین تازه این شرکت میتونه بره تو در واقع بورس آمریکا قرار بگیره و کمک‌های مالی دریافت کنه و از محدودیت‌های بورس کره جنوبی هم رها بشه. این پیشنهاد رو گروه مدیریت سرمایه الیوت سال 2016 به سامسونگ اعلام کرد، اما آیلی هیچ تمایلی به این گزینه نداشت. یه پیشنهاد دومی هم وجود داره. سهامدارای سامسونگ خیلی فشار آوردن به شرکت تا این حجم سرمایه خیلی زیادی که نقدینگی که دارن، حدود 100 میلیارد دلاری که توی حساب‌های سامسونگ هست، رو به عنوان سود سهم به سرمایه‌گذارا بدن. اما سامسونگ زیر بار این موضوع نرفته. نگاه در واقع سرمایه داران و سهامداران این شرکت اینه که اینجوری شرکت میتونه در واقع خودش رو خیلی مولد نشون بده و تمایل سرمایه گذاران و سهامدارانی میشه که سهام بیشتری رو بخرن و همین باعث میشه که پول بیشتری در دسترس سامسونگ قرار بگیره و بتونه از این پول برای رشد خودش استفاده بکنه. اما با همه اینها، برای اینکه یه تفاوت عمده ای تو عملکرد مالی سامسونگ ایجاد بشه، هر معامله که انجام بشه باید بزرگ باشه. هر خریدی و هر تصمیمی که میخواد انجام بشه باید بزرگ باشه. با توجه به تمایلات و ترجیحات آقای لی، انجام چنین قماری تو بحث نرم افزار و خدمات تقریبا غیر ممکنه. بنابراین تنها گزینه تولید تراشه و پردازنده برای صرف نقدینگی این شرکته. یکی از اهداف احتمالی شرکت سامسونگ خرید شرکت هلندی NXP که تولید کننده پردازنده است. تخصصش هم تولید تراشه‌های خودرو تو بازاری با رشد خیلی زیاده. ماشین‌های برقی امروز خیلی رو بورسن. تصاحب این شرکت برای سامسونگ یه چیز حدود 50 میلیارد دلار خرج برمی‌داره، اما یه وزنه بزرگی محسوب میشه که نشدنی هم نیست. اگه سامسونگ بخواد ستاره صنعت تراشه بشه و با بزرگترین رقیبش TSMC تایوان رقابت بکنه، بهتر آقای لی این وزنه‌های سنگین رو که به پای این شرکت بسته شده رو برداره. پارسال یعنی سال 2021 آقای لی قول داد مدیریت شرکت سامسونگ رو به بچه‌هاش واگذار نکنه. هرچند که خانواده لی احتمالاً از طریق به دست گرفتن ابزارهای مختلف و کنترل سرمایه و سهم‌های شرکت‌های دیگه بتونن بعداً شرکت رو نگه دارن و مدیریت بکنن، اما به صورت مستقیم آقای لی نمیخواد که به دست بچه‌هاش بیفته. قول آقای لی برای عدم واگذاری مدیریت به نسل بعدی همراه با گفته‌های کارکنان داخلی این شرکت جزو اقدامات آقای لی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی و ایجاد فضای مناسبی برای ترقی مدیران اجرایی مستعد و خیلی زیاد این شرکت محسوب میشن. احتمالاً اونا امید دارن آقای لی میراثی رو واسه شون به یادگار بذاره که نسبت به میراث پدرش مشکلات کمتری داشته باشه. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. لطفاً نظرات خودتون رو در هر جایی که پادکست رو میشنوی برای من بذارین. پادکست رو به دوستان و آشنایان و هر کی که ممکنه دوست داشته باشه معرفی بکنین. شبکه‌های اجتماعی محل خوبیه برای این موضوع. لطفاً استوری بکنین پیج رو، اینستاگرام رو، پادکست رو و معرفی بکنید و پیش از همتون ممنونم بابت حمایتایی که از من و پادکست میکنید. تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.